بسم الله الرحمن الرحیم. تو این جلسه آخرین جلسه بحث در این بخش تحصیلی هست، مناسبه که یک جمع‌بندی از نتایج بحث‌های گذشته به عمل بیاد. بحث‌هایی که در زمینه اخلاق از نظر قرآن کردیم این نتیجه را داد که ارزش اخلاقی از دیدگاه اسلام برای کارهای اختیاری هست که در جهت رسیدن به کمال و سعادت انسانی واقع بشه. به عبارت دیگه، انسان بالفطره طالب کمال و سعادت خودش هست و کمال و سعادت در انسان در واقع دو روی یک سکه هستند. سعادت از رسیدن به مطلوب ها حاصل میشه، لذت دائمی و پایدار، و چنین لذتی از رسیدن به کمالات وجودی حاصل میشه. بنابراین کمال و سعادت متلازم هستند. انسان بالفطره طالب کمال خودش هست، کمالی که ملازم است با سعادتش. مطلوبیت کمال و سعادت مطلوبیت ذاتی است برای انسان، یعنی کمال را دیگه برای چیز دیگری نمیخواد مگر کمال متوسطی باشه و خود اون هم وسیله باشه برای شیء دیگری. اما کمال نهایی و سعادت ابدی که لازمه رسیدن به اون کمال نهایی است، اون دیگه وسیله برای چیز دیگری نیست، اون مقصود بالاصاله هست، اون غایت قصواست. اما این مطلوبیت مفهوم اخلاقی نیست، چون مفهوم اخلاقی و ارزش اخلاقی در مورد افعال اختیاری صدق میکنه و اون چون فعل نیست و نتیجه الفعل است، اون ارزش اخلاقی به معنای صفت یک فعل اختیاری نداره مگر به لحاظ مقدماتش. به هر حال ما یک مطلوب بالفطره‌ای داریم و یک مطلوب‌های بالتبع داریم. اون چه مطلوب بالتبع هست، یعنی مطلوب وسیله‌ای، ابزاری، مقدمی، اونهاست که متصف میشه به ارزش‌های اخلاقی. پس اون چرا ما به عنوان ارزش اخلاقی مطرح می کنیم حتما باید در مورد افعال اختیاری باشد. این افعال گاهی به امور خارجی اطلاق می شود، یعنی کارهایی که ما در بیرون از وجود خودمون و روی اشیاء دیگه یا در ارتباط با اشیاء دیگه انجام میدیم، و گاهی در مورد افعال درونی و نفسانی هم صدق میکنه، از اون جهتی که یک جنبه اختیاری داشته باشه. هر کار خارجی مسبوق هست به یک مبادی نفسانی، کار اختیاری خارجی بدون یک مقدمات روانی و نفسانی تحقق پیدا نمی کنه. این است که ولو افعال خارجی همه مسبوق هستند به اینها، ولی افعال درونی هم از اون جهتی که اختیاری هستند میتونن در مورد این موضوع بحث‌های اخلاقی قرار بگیرن. به عبارت دیگه افعال درونی دو جنبه دارن، یکی از اون جهتی که خودشون یک عمل اختیاری هستند و از این جهت متصف به ارزش‌های اخلاقی میشن، و یکی از اون جهت که مقدمه برای فعل خارجی هستند و از مبادی افعال خارجی به شمار میرن. به این مناسبت ما از مبادی نفسانی شروع کردیم که چون اینها هم به نحوی اختیاری هستند یا مسبوق به مقدمات اختیاری هستند مورد بحث اخلاقی قرار میگیرند، و گفتیم که این افعال یا در رابطه با خدا مطرح میشه یا در رابطه با مخلوقات خدا و یا در رابطه با خود انسان، و بر این اساس گفتیم که بحث‌های اخلاقی را به سه دسته میشه تقسیم. قسمت اول در رابطه با خداست. افعال اختیاری که در رابطه با خدا مطرح میشه طبعا به دو دسته تقسیم میشه، یکی افعال درونی، روانی، نفسانی، و یکی افعال بیرونی و خارجی. در این مدتی که بحث کردیم فقط بحث درباره افعال درونی بود، یا به تعبیر محتاطانه تری بگیم امور درونی بود که به یک وجهی اختیاری هستند، چون ممکنه بعضی از این امور درونی را به اصطلاح فلسفی نشه علم فعل بنامند، یا بحث باشه، اختلاف باشه در اینکه آیا فعل هست یا نیست. به هر حال از اون جهتی که به یک نحوی اراده و اختیار انسان در تحقق اونها مؤثر هست، از این جهت فعل اخلاقی به شمار میرن و مورد بحث اخلاقی قرار میگیرن. اولین مبدأ روانی که برای هر فعل اختیاری لازم هست شناخت. به این مناسبت ما اول علم بالله را مطرح کردیم. اولین فعل روانی که نسبت به خدا به عنوان یک کار اخلاقی و ارزشمند حاصل میشه معرفت خدا است. این معرفت را از اون جهت مورد ارزش اخلاقی قرار میدیم که دارای مقدمات اختیاری است. طبعا اون معرفتی که به هیچ وجه اختیاری نباشه، مثل اون معرفت فطری، اون علم حضوری ناآگاهانه، اون مورد بحث نخواهد بود. پس معرفت های اکتسابی که به نحوی از اختیار انسان متأثر هست و یک مقدمات اختیاری داره، اینها دارای ارزش اخلاقی است. ورد شد که این معرفت از دو جهت تفاوت میکنه، یکی از لحاظ ضعف و شدت و یکی هم از لحاظ متعلقاتش. یه وقت متعلق معرفت ذات خداست، یکی گاهی متعلق قدرت صفات خداست، گاهی متعلق قدرت افعال خداست. این یک تقسیم عرضی است برای معرفت. یک تقسیم طولی هم داره معرفت که مراتب مختلفی داره، از یک معرفت ظنی ضعیف شروع میشه تا معرفت یقینی ثابت و غیر قابل زوال ختم میشه. و البته اون معرفت حضوری هم که به نحوی اختیاری باشه، اون هم جزء همین قسم معرفت اخلاقی خواهد بود. بنابراین سعی در آگاهانه کردن اون معرفت حضوری فطری یا سیر و سلوک برای تحصیل معرفت حضوری اکتسابی، اینها دارای ارزش اخلاقی خواهند بود. به دنبال این بحث سایر امور نفسانی که متأثر از معرفت میشه مطرح کردیم. گفتیم روح انسان طوری است که با ادراکات خاصی، حالات و کیفیات خاصی براش حاصل میشه. گاهی حالت خوف و گاهی حالت رجا. و سایر مسائلی که در این زمینه عرض شد. پس به لحاظ حالات مختلفی که روح انسان در اثر معرفت‌های مختلف یا توجه به معلومات مختلف براش حاصل میشه، یک سلسله از ارزش‌های اخلاقی به لحاظ اینکه اینها ناشی از اختیار انسان هستند یا حدوثن یا بقائن، میتونه مورد بحث اخلاقی قرار بگیره. گفتیم معرفت به خدای متعال، همونطور که در باب خداشناسی گفتیم، مراتب و شؤونی داریم. معرفت به خالقیت، معرفت به ربوبیت، ربوبیت تکوینی و ربوبیت تشریعی. و چون اینها مراتب مختلفی دارند، تأثیر این معرفت در حالات روحی انسان هم مختلفه. کسی که خدا را به عنوان فاعل مطلق بشناسه، اگر چنین معرفتی برای انسان پیدا بشه، حالات خاصی متناسب با این معرفت در شرایط مختلف برای انسان پدید میاد. از جمله نتایجش این است که انسان در تحصیل مطلوبات خودش اتکایش به او خواهد بود، چون او را فاعل مستقل می‌دونه. اگر معرفت ضعیف‌تر باشه، در بعضی از امور به او اتکا می‌کنه، در بعضی از حالات. و اگر ضعیف‌تر باشه، باز هم کمتر، تا میرسه به حدی که در هیچ کاری با خدا کاری نداره. که انهو چنین معرفتی در او وجود نداره که خدا فاعل حقیقی است و او رب همه موجوداته. ربوبیت برای او فقط همین معنا را داره که خدا جوری عالم را خلق کرده که اینها از همدیگه استفاده می کنن. اما در تک تک افعال و روابطی که بین موجودات هست او دیگه نقشی نداره. کانهو عالم مثل یک ساعتی است که یک ساعت سازی ساخته و کوکش کرده، این دیگه خود به خود کار میکنه و دیگه هیچ احتیاجی به ساعت ساز نداره، مگر یه وقت دوباره خراب بشه و وقت ببرم پیش ساعت ساز. با توجه به همین تشبیه میتونیم ما حالات خودمون را در رابطه با خدا بسنجیم و ببینیم خودمون چه پایه از معرفت داریم. یه وقت هست که انسان هر مطلوبی براش پیش بیاد و بخواد تحصیل کنه با توجه به نیازی که درک میکنه، اول توجهش منعطف میشه به خدای متعال. فرض فرمایید احساس گرسنگی میکنه، این یک نیازیست در آدم برای سیر شدن. اولیاء خدا اینطور هستند که همین که احساس نیاز به غذا کردن، دلشون متوجه به خدا میشه. اوست کسی که رفع نیاز ما میکنه، اوست که ما را سیر میکنه. بعد توجه پیدا میکنند که اراده خدا به این تعلق گرفته که سیر شدن شخص باید به وسیله غذا باشه. اگه غذا آماده است و در سفره است، میگم بسم الله الرحمن الرحیم، از غذا تناول میکنه. این بسم الله گفتنی برای اونا خیلی معنا داره. اگر آماده نباشی، باز توجه پیدا میکنه به اینکه اراده خدا به این تعلق گرفته که باید اون غذا را با تلاش تحصیل کرد. در صدد تحصیلش برمیان چون خدا میخواد. البته این جور حالتی برای امثال ما خیلی دیر پیدا میشه و گاهی ممکنه به صورت حالی پدید بیاد. اگرم پیدا بشه دوامش خیلی مشکلی. این مثل حضرت ابراهیم را که میخواد که بگه خدای من اون کسی که یطعمنی و یسقین و اذا مرضت فهو یشفین. گفتن این سخنان در اون موقعی که از این سوال میکنن که خدای تو کیه، این از عمق ایمان و معرفت حضرت ابراهیم سرچشمه میگیره. اون واقعا اینجور میدید و اینجور ایمان داشت که خوراک را خدا میده، او اطعام میکنه و اون وقت که تشنه میشم اوست که یسقی. اگر از ما چنین سوالی بکنن اینجور جوابی نمیتونیم بدیم، مگر تصنعی بدیم. حال ما اینجور پاسخی را ایجاب نمیکنه که اگر بپرسند خدای تو کسیست، میگن خدای ما اون کسی است که چایی به من میده، نون به من میده. این جواب از ما نمیده. ما چایی رو آبدارچی به من میده، نونم رو نونوا به من. توجهی اصلا به این مسئله نداریم که اینا از خداست. اما کسی که اون مرتبه کامل از معرفت و ایمان را داره، اول توجهش منعطف میشه به خدا. کسی که دارنده اینهاست و اعطا کننده اونها به ماست، اوست. اگه بپرسند پس نونوا چی کار است، قصاب چی کار است، خب ابزاری هست، مجاری کار هست، کاری نیست. بایدا مربوتو فهو یشفین. اون وقتی که نیاز به دارو و بهبود دارم، اوست که اینا رو به من عطا میکنه. پس دکتر و دارو فروش چه کارن؟ اون ابزاری هست، مقدمات هست، وسائلی هست، عنایتی به اونها نیست. اذا مرضوا فهو یشفی. این یه بینش خاصی است، از یه معرفت خاصی سرچشمه میگیره، حالات خاصی هم رو ایجاب میکنه، در مقام عمل هم خیلی مؤثر خواهد بود. که نمونه هاش رو عرض کردم، کسی که چنین معرفتی رو داره با اونایی که ندارن در عمل خارجی هم تفاوت هایی دارن، در شکل کارشون، در توسلشون به اسباب، به این در و اون در زدنشون تأثیر بکنه. وقتی مشکلی پیش میاد میخواد رفعش بکنه، میگه والله المستعان. وقتی فرزندان یعقوب اومدن به ایشون گفتن که پسر تا گرگ خورده، والله المستعان علی ما تصفون، از خدا کمک. یا هر مشکل دیگری، پس استعانت به اوست. وقتی یک رفع حاجتی از خودش میخواد بکنه، کاری میخواد انجام بده، نیروی کار رو از او میدونه، اسبابم رو از او میدونه، ترتیب و تنظیم اسبابم رو از او میدونه. لا حول ولا قوه الا بالله. نه خودش را مؤثر حقیقی میدونه و نه موجودات دیگری را، اهم از این که بی جان و بی شعور باشن یا جاندار و با شعور باشن، همه ابزارن. البته گفتن این الفاظ و اینها آسونه، بیانات فلسفیش هم خیلی مشکل نیست، تو کتابای فلسفی هم اثبات میکنیم لا عقل لا مؤثر فی الوجود به تمام معنی الکلمه الا الله. اما پیدا شدن حالش و معرفت واقعی و قلبیش و ایمانش، بعدم به دنبالش آثارش، این زحمت بود. همینطور سایر شؤون ربوبیت الهی، این که میبینید در بیانات قرآنی بعد از اثبات توحید در بسیاری از موارد فوراً مسئله توکل مطرح میشه. لا اله الا هو خالق کل شیء فاعبده و توکل. وقتی ربوبیت الهی ثابت شد، دو تا لازمه داریم، یکی اینکه بندگی او کن، پرستش او کن، یکی هم که کارتو به او واگذار کن، اعتماد به او داشته باشه. او کاره هم علیه فلیتوکل المتوکلون، علیه فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، علیه فلیتوکل المؤمنون. این چیز ساده ای نیست، لازمه ایمان همینه. اگر ایمان به ربوبیت الهی است، ما واقعا معتقدیم که رب جهان و انسان اوست، اختیار همه چیز به دست اوست، معنا نداره که آدم به اعتماد به کسی دیگه پیدا کنه. این معرفت البته معرفت بسیار ارزشمندی است و آثاری هم که داره، همطور که ملاحظه می‌فرمایید، آثار نفیسی است که به سادگی گیره همه نمیاد. البته این نهایت معرفت نیست، باز توحید بالاتر از مسئله توحید افعالی مراتب دیگه هم داره، ولی برای ما حتی توحید افعالی هم باور کردنش و به کار بستنش و بالاترش تمکن و ملکش بسیار مشکل، ولی نباید اینم را یک چیز غیر ممکن تلقی کرد و بگیم ما کجا و این حرف ها کجا، پس بذاریم کنار و ما بریم دنبال کشک خودمون رو بسازیم. این آمال اولیای خداست، به ما چی؟ نه دیگه، اولیای خدا اومدن که ما را دعوت کنن به اون مقامات و وسائل تربیت ما را فراهم کنن تا تدریجا اگر بخواهیم و همت کنیم به اندازه‌ای که استعداد داریم در این مسیر به سوی توحید پیش بریم. البته فعلیت در ماها نداره، ولی قوتش هست، امکانش هست، احتیاج داره به تلاش کردن. اون چه بیش از هر چیز مؤثر هست اینه که همون معلوماتی را که داریم در حدی که هست اونها رو بهش توجه داشته باشیم، فراموشش نکنیم. خیلی از مسائل هست که ما فکر میکنیم میفهمیم یا کسی القا میکنه، با کمک او باز فکر میکنیم میپذیریم، یا از بیانات وحی و بیانات مفسرین وحی دریافت میکنیم باز میپذیریم، و تا به اونها توجه داریم یک حالاتی هم موقتاً برامون حاصل میشه، ولی چندی که میگذره کلم یا کنشه ام مذکور. پس سعی کنیم که این معلومات خودمون را زنده نگه داریم. در مقدمات بحث های اخلاقی عرض کردم که چون علم و شناخت در همه مراحل کمال انسانی مؤثر هست، مرتبه تأثیرش یکی بستگی داره به مرتبه شدت علم، یقینی بودنش، و یکی بستگی داره به بیدار بودن و زنده بودن علم. و این چیزیست که باید خودمون تلاش کنیم که معلوماتمون رو فراموش نکنیم، مقدماتی فراهم کنیم که اینها بیشتر در ذهنمون باشه و توجه بهش داشته باشیم. از راه‌های سادهش این است که مقداری مطالعاتی در این زمینه داشته باشیم. نگیم این مسائل حل شده هست دیگه، تمام شد، کتابو ببندیم و بذاریم تاخچه. نه، همین چیزایی که میدونیم باز هم مراجعه کنیم. یا بحث هایی داشته باشیم، اقلا فرض کنید هفته یه جلسه یه بحث اخلاقی داشته باشیم، در همین چیزایی که میدونیم یه مروری کنیم، گفتگویی کنیم، یا مجالس موعظه‌ای باشه، همون چیزایی که میدونیم باز بشنویم، اون شنیدن ها باز مؤثر هست. و بالاخره از قرائت قرآن کریم و مطالعه روایات شریفه و همچنین توجه داشتن به مفاهیم نمازی که همیشه بالاخره هر روز میخونیم، اینا خیلی بی‌همتی است که متاسفانه خود بنده مبتلا هستم که اولا این چند دقیقه‌ای که وقت صرف نماز میکنیم اینم توجه نداشته باشیم به مفاهیمی که میخونیم و لازمه حرکات و سکناتمون هست. اقلا از همین مفاهیمی که در قرآن در نماز به کار میگیریم به اینا توجه داشته باشیم. هممون تو نماز میگیم به حول الله و قوتی اقوم و اقعد، اما یه مرتبه هم کلاه خودمون رو قاضی کنیم، میگیم در طول ماه که هر روز چندین مرتبه، اقلا 16 مرتبه این کلمه رو میگیم، چند دفعه به مفهومش توجه پیدا کنیم که اصلا یعنی چی؟ به حول الله و قوته اقوم و اقعد، به مفهوم لفظی ساده این کلمه چند مرتبه توجه کنیم، صرف نظر که دربارش تدبر کنیم و بیندیشیم و حال مناسبی پیدا کنیم و همین مفهوم لفظش را چند مرتبه بهش توجه کنیم در طول یک ماهی که هر روز بارها این جمله رو گفتی. به هر حال وسائل برای تذکر و بیدار کردن معلومات برای ما فراهمه و خدای متعال از الطافش نماز رو بر ما واجب کرده، بعضی از کارش واجب، بعضیش مستحب که توجه بهش داشته باشیم. ایاک نستعین را هر کدوم در روز چند مرتبه میگیم، اما به مفهوم لفظ هم چند مرتبه توجه میکنیم تا برسه به این که حقیقتش در قلب با تحقق پیدا کنه. این که گفتند اخلاق علم نیست و عمل است، منظور همینه که تحقق اینها در وجود انسان به عمل میشه. صرف علم که مفاهیمی را بیاموزیم و حل کنیم و بگذاریم کنار، این نیست. البته نه به این معناست که علمی ندارد، معلوماتی در این زمینه مطرح نیست، ولی به هر حال اون چه مطلوب از اخلاق است تحقق اون حالات و اون رفتارهای خاصی است که اونا با سه به حول الله و قوته اقوم و اقعد. به مفهوم لفظی ساده این کلمه چند مرتبه توجه کنید، صرف نظر که دربارش تدبر کنیم و بیاندیشیم و حال مناسبی پیدا کنیم و همین مفهوم لفظش را چند مرتبه بهش توجه کردیم در طول یک ماهی که هر روز بارها این جمله را گفتیم. به هر حال وسائل برای تذکر و بیدار کردن معلومات برای ما فراهمه و خدای متعال از الطافش نماز رو بر ما واجب کرده، بعضی از کارش واجب، بعضیش مستحب که توجه بهش داشته باشیم. ایاک نستعین را هر کدوم در روز چند مرتبه میگیم، اما به مفهوم لفظ هم چند مرتبه توجه میکنیم تا برسه به این که حقیقتش در قلب ما تحقق پیدا کنه. این که گفتند اخلاق علم نیست و عمل است، منظور همینه که تحقق اینها در وجود انسان به عمل میشه. صرف علم که مفاهیمی را بیاموزیم و حل کنیم و بگذاریم کنار، این نیست. البته نه به این معناست که علمی ندارد، معلوماتی در این زمینه مطرح نیست، ولی به هر حال اون چه مطلوب از اخلاق است تحقق اون حالات و اون رفتارهای خاصی است که اونا با صرف علم و دانستن مفاهیم حاصل نمیشه. به هر حال پس دیدیم که علم به خدا از اون جهتی که رب عالم و انسان هست مظاهر مختلفی داره، در روزی دادن، در تحصیل خواسته ها و رفع نیازها، توجه به شؤون و مظاهر این ربوبیت مختلفه. مهمترین چیزهاش همونه که در همون آیه شریفه که از حضرت ابراهیم هست ذکر شده، یکی مسئله احیا و اماته هست. توجه پیدا کنید به این که موت و حیات ما به دست خداست. اگر این اندازه هم آدم معرفت به ربوبیت الهی نداشته باشه و ایمان نداشته باشه، دیگه نمیشه گفت واقعا ربوبیت الهی رو پذیرفت. اما رفتار ما حتی این اندازه را هم نشون نمیده، یعنی رفتاری که ما در زندگی داریم نشون میده که خیلی ایمان نداریم به این که موت و حیات به دست خداست، ولذا از موت خیلی میترسیم بدون اینکه توجه داشته باشیم که میرنده خداست، میراننده خداست. از چیزهایی که احتمالاً یک در هزار که کم یک در میلیون ممکن است به مرگ منجر بشه خیلی حواسمون رو جمع میکنیم. برای بقای حیاتمون خیلی تلاش میکنیم و هیچ توجه نداریم که موت و حیات به دست خداست. اما اونی که این معرفت دارش کامل باشه، همین اندازه، همین موت و حیات رو از خدا بدونه، وقتی بهش پیشنهاد میکنن که شما دشمن زیاد دارید، شب و نصف شب تنها بیرون نیایید از خونه، یک کسی نگهبان داشته باشید، میفرماید که نگهبان از چی؟ از مرگی که فرا نرسیده یا عجلی که فرا رسیده؟ اگر خدا مقدر فرموده که بمیرم، نگهبان چکار میتونه بگه؟ و اگر او نخواهد که بمیرم، چه لازم هست که کسی منو حفظ بکنه؟ خود او حفظ خواهد بود. الفاظش ما هم میتونیم بگیم، خیلی مشکل نیست گفتن این الفاظ، اما واقعا از عمق ایمان و معرفت انسان این حرف بر بیاد خیلی مشکل. یکی در مسئله موت و حیات هست که میشه گفت اولین مرتبه توحید افعالی است و ایمان، ظهور ایمان به ربوبیت الهی است، و یکی مسئله مرض و صحت و اذا مرض توفه و یشفین. البته اینایی که عرض میکنم توجه دارید هیچ کدوم به معنای نفی اسباب و تأثیر واسطه‌ای اسباب نیست، اینا هم در جای خودش بحثشون کردیم. عمده توجه هست به این که مسبب کیست، اختیار اسباب به دست کیست، کیست که این اسباب را قرار داده، میتونه قرار بده ایجاد کند، میتونه رفع کنه، اون مهمه. و الله بالاخره حیات به وسیله یک مقدماتی به وجود میاد، موت هم با یک اسبابی حاصل میشه. اونی که مهم است در انسان و انسان رو کمال میبخشه اون معرفت و حالی است که ناشی از اون معرفت باشه، که نهایتاً این اسباب در اختیار کی هستن؟ نه نهایتاً به معنای اینکه یک روز این عالم را ساخته و پرداخته و منظم کرده و دیگه فراغ من الامر، نه، کل یومن هو فی شأن، همیشه دستن در کار. نه به معنای اینکه طبیعت را خدا آفرید و اقتضاعاتی درش قرار داد، دیگه این خورشید است که میتابد و هرچه لوازمش هست به وجود میاد، او دیگه کاری نیست، نه، ولله فیه البدا. اون اعتقاد به این که یه عالم یه ساعت کوک شده ایست، این باعث این نمیشه که آدم از خدا چیزی بخواد، بر او اتکا کنه، هرچه باید بشه شده. این یک انحرافی است در اعتقاد به فاعلیت الهی و قضا و قدر الهی. این است که در بحث قضا و قدر هم از گردیم که اعتقاد به بدا یکی از بهترین عبادات در روایات وارد شد، ما عبد الله به شیء احب الیه من البدا. این همینه، که آدم همیشه خدا را دستن در کار بدونه، نه اینکه یک کاری شده و گذشته دیگه، حالا اگه خدا هم کرده کرده دیگه تمام شده. نه، خدا آنن فآنن نسبت به هر چیزی حاضر و ناظر و دستن در کاره، هیچی هم دست خدا را نبست. این اون وقت منشأ میشه که آدم تا نیازی داره بره سراغ خدا، مشکلی پیش میاد از او حلش را بخواد، توکلش بر او باشه، استعانتش به او باشه، به اعتمادش بر او باشه، در موقع مرض هم اولین مرتبه‌ای که احساس پیدا میکنه به اینکه ضعفی، فطوری، نقصی در مزاجش حاصل شده، باز توجهش به خداست. خدا یا تو بدرن. حالا که شده، باز چه حالی برای انسان پیدا میشه؟ خود این هم به هر حال از تقدیرات خداست. یکی حالت صبر را اقتضا میکنه، مرتبه بالاترش رضا و تسلیم را اقتضا میکنه، برای بقایش، بر آیندهش هم یا رفعش احتیاج به توکل داره. در اینجا یک سوالی مطرح میشه که آیا بهتر این است که اون چه پیش میاد آدم به همون راضی باشه و اصلا برای تغییرش هیچ خواستی و نیلی نداشته باشه، و یا این که بهتر این است که برای تغییر اون حوادث که کم و بیش در اختیار انسان هست در راه اون هم تلاش بکنه، یا به تعبیر دیگر توهم این پیش میاد که بین توکل و رضا گاهی تضاد وجود داره. رضا اقتضا میکنه که خب هرچی خدا میخواد آدم راضی باشی، پس یه خواسته دیگری اصلا نداره تا اینکه برای تأمینش بر کسی توکل کنه. اون چه تا حالا شده که خب خدا کرده راضی است، فردا چه خواهد شد؟ اونم هر کل خدا میکنه راضی است. تو چی میخوای؟ هیچی، ما رضای خدا را. پس این دیگه جایی نمیمونه برای توکل، چون توکل اینه که آدم یه چیزی را بخواد، یه خواستی داشته باشی، دنبال اون خواست بره، برای تحقق اون تلاش کنه، منتها اعتمادش بر خدا باشه که خدا خواست او را تحقق میبخشه. ولی کسی که راضی هست به همه چیز و هرچی خدا میخواد او هم راضی هست، او خواست دیگه نداره، پس دیگه جایی برای توکل نمیمونه. یا توکل از یا رضا. ولی این مطلب اونطور که ابتدا به نظر میرسه اونچنان تضاهم نداره. ما یک خواستهای فطری داریم، یک نیازهای فطری داریم که از اون جهتی که موجودی هست و زنده هست این لوازم را داره و این خواستها هم درش پدید میاد. یعنی همونطور که احساس گرسنگی در ما یه امر اختیاری نیست، درک این نیاز یه امری است که بدون اختیار در ما حاصل میشه. خواست رفع این نیاز هم لازمش، یعنی میل به این که آدم سیر بشه، این میل که اختیاری نیست. گرسنگی با میل به سیری این دوتا توأم است. احساس به گرسنگی توأم است با میل به سیری. پس خواست در این مرحله به معنای اینکه احساس نیازی میکنه آدم، یک آتشی داره، یک جاذبه نسبت به یک شیئی در خارج از خودش داره، این اختیاری نیست. تا مورد این واقع بشه که آیا این خواست خوب تحقق پیدا کنه یا نه. همونطور حالات احساسی و عاطفی در موقعی که مقدماتش فراهم شد، تحقق اینها یه امر غیر اختیاری است. منتها آدم میتونه برای ضعف و شدتش یا برای بقایش کم و بیش اعمال اختیار کنه، مقدماتی فراهم کنه یا خودش را منصرف کنه یا همچین چیزایی. و الا پیدا شدن یک حالت، یک حالت احساسی یا یک حالت عاطفی، اون وقت موضوعش محقق شده، این تقریبا یه امر غیر اختیاری است. و به هر حال چون انسان که خدا او را ساخته دارای این خصوصیات و ویژگی ها ساخته، انسان یعنی این، انسان یعنی موجودی که احساس گرسنگی داره و میل به سیری، احساس تشنگی داره و میل به آب، احساس ناراحتی داره در مقابل مرض و میل به صحت و سلامت. انسان اینه. حالا این میل فطریش را که میخواد اشباع بشه، اینا به چه وسیله اشباع میکنه و کی را مؤثر میدونه در این اشباع؟ این مرحله توکل. حالا ای که من احساس گرسنگی میکنم، چه کار کنم برای رفع این حالت و تأمین سیری؟ اینجاست که این مسئله مطرح میشه که کیا مؤثر میدونی؟ رشته کار را به دست کی میدونی؟ پس باید تلاش کنی تا اون را تحقق بشه. به علاوه این نیازها در امور مادی و دنیوی خلاصه نمیشه. خب میل به رسیدن به قرب الهی، اون هم یک میل فطری انسانه و مطلوب انسانه. همه این ارزش‌های اخلاقی رو که تحصیل می‌کنه، فرض اینه که اینا مقدمه هست برای رسیدن به اون کمال که اون مطلوب بلاصاله هست. این رو که نمیشه از انسان سلب کرد، و اگه سلب کنیم دیگه اصلا جایی برای بحث‌های اخلاقی نمی‌مونه. همه این بحث ها متکی است بر این که انسان فطرتاً طالب کمال و سعادت نهایی است، چه کار کند که به آن برسد. میشه بهش گفت طالب کمال و سعادتت هم نباش، اگر نبود دیگه جایی هم برای کاری باقی نمیمونه، هر کاری میخوای بود یه ارزشی مطرح نیست. خب این میل در انسان هست و میبایست باشه، و اینه که آفریننده همه ارزش‌های اخلاقی است. خب برای تحصیل این سعادت و این کمال مطلوب چه باید کرد؟ کی باید این را ایجاد کند؟ کسی که معرفت به ربوبیت کامله الهی داره، در همین هم توجهش به خداست. این که در دعاها و مناجات ها هست که رسیدن به قرب و عرض کنم که لقا را از خدا میخوان، این از همین جناشی میشه که درسته این نیاز فطری من هست و منم باید تلاش کنم و از راه افعال اختیاری هم به دست بیارم، اما تحقق بخشندش تو هستی و همینطور فراهم کننده مقدمات و اسبابش. اینی که حتی برای رسیدن به این کمال مطلوبی که هدف نهایی اخلاق است، توکل لازم. پس توکل خلاصه نمیشه در اعتماد بر خدا برای حوایج دنیا، نه حوایج آخرت هم توکل. پس چنین نیست که اگر کسی دارای مقام رضا شد دیگه باب توکل مسدود میشه. نه، بله، در بعضی از چیزها هست که مراتب معرفت انسان نسبت به ربوبیت الهی مصداق توکل رو عوض میکنیم. یعنی بعد از اینکه ما احساس گرسنگی کردیم و خواستیم که غذا بخوریم، دو چیز برای ما مطرح میشه. یعنی گاهی توجه پیدا میکنیم به این که ممکن است سعادت نهایی ما در گرسنگی باشد. درست حالا میل فطری دارن برای سیر شدن، اما یه همچیزی هم ممکنه، مثل که گاهی روزه گرفتن واجبه. گاهی ممکن است وجود یک امر نامطلوب و یک رنج و المی برای من مفید باشه. صبر بر بلا گاهی لازم باشه. درست میل فطری من به این است که این مرتفع بشه، اما چون این عالم عالم تزاحمه، همه خواستها که تأمین نمیشه. چه بسا اون فرمولی که من را به سعادت میرسونه جزئش همین است که این گرفتاری هم باید توش باشه. در مقام تزاحمات این یک خواست من باید سرکوب بشه تا اون خواست من بهتر تحقق پیدا کنه، چون عالم تزاحمه. خب کیست که این را تعیین میکنه؟ باز اون کسی که معرفتش نسبت به خدا کامل هست، خدا باید تعیین که چه کار بکن. حالا گاهی با عقل من میشه وسیله، گاهی به دستورات شرع. پس اونی را که او میخواد من راضی هست، ولی به هر حال راضی هستم یه خواست اونجا دارم. یعنی در مقام تزاحم یه خواست دیگری را مقدم داشتم. و بالاخره در مجموع من چرا میخوام به تقدیر خدا راضی باشم؟ یه کسی که میخواد مقام رضا را کسب بکنه یه هدفی باید داشته باشه. ما وقتی یک ارزش اخلاقی را پذیرفتیم، وقتی میخوایم کسب بکنیم اون ارزش را، یه دایی باید داشته باشیم، یه انگیزهی داشته باشیم. فهمیدیم که راضی بودن به تقدیرات الهی، به قضای الهی خیلی خوبه. و چرا من میخوام راضی باشم؟ برای اینکه خدا از من راضی باشه. بعد در اثر راضی بودن به تقدیر او خدا خوشش بیاد، تا من به قرب الهی برسم. پس بالاخره یه خواستی ورای این رضا دارم. با این که راضیم به خواست او، اما خودمون از یه خواست دیگری سرچشمه میگیریم. پس اینجور نیست که من خواستم و به طور کلی بذارم کنار. بله، اگر انسان برسه به این مقامی که اصلا هستی خودش را دیگه فراموش کنه، استقلال هستی رو دیگه اصلا از خودش نبینه، نه از خودش و نه از چی دیگه، که انه او اصلا فراموش کرده که خب منی هم هست در عالم، اون یه مسئله دیگریست. اما تا مادامی که توجه به وجود خودش داره و برای خودش در وجود استقلالی میده و خواستی دارد و برای تحقق اون خواست تلاش میکنه، نمیتونه که همه خواستاشو بگذاره کنار. این خواست ها را بعضی را مقدم میداره بر بعضی دیگه. اصلا کار انجام دادن، یک فعل اختیاری انجام دادن، یعنی تحقق بخشیدن به یک خواست. این خواست ها مراتب داره. گاهی در همین امور مادی خواست انسان ظهور پیدا میکنه، میخوام غذا بخورم، در همین را تلاش. یه وقت توجه پیدا میکنم که غذا بخورم برای چی؟ آیا برای هوای نفسم یا چون خدا راضی هست؟ برای کسی که اصلا این مسائل براش مطرح نیست، توجه نداره، اصلا مطرح نیست، نمیشه این چنین سوالی. چرا میخوام غذا بخورم؟ میخوام سیر بشن. اما اون وقتی که توجه پیدا کنه که سیر شدن گاهی ممکن است مطلوب خدا باشه، گاهی نباشه، اون مطلوب خدا با این مطلوب پایینی من با هم مزاحمت داره. اون وقت ممکنه من تعالی پیدا کنم، اونی را بخوام که او میخواد، دیگه ارضاء اون خواست نازل برای من مصداق پیدا نمی کنه، اما یه خواست متعالی پیدا می کنه. اون خواستا که پیدا کردن باز برای تحققش باید تلاش کنه، حالا یا تلاش درونی یا خارجی، بر اون باز جای توکل هست. پس تا مادامی که انسان برای خودش وجودی میبیند و خواستی فطری دارد و انتخابی میکند و فعالیتی میکنه، تلاشی میکنه، یا در درون وجودش یا در خارج از وجودش، احتیاج به توکل دارد. ولو برای تحقق بخشیدن اغراض اخلاقی و معنوی و الهی و ابدی، رسیدن به قرب و جوار الهی، باز به توکل احتیاج داره، خداست که باید او را برسه. پس بین توکل و رضا تزاحمی در همه مراحل نیست، گاهی ممکنه در بعضی جاها مصادیقش عوض بشه. اون چه برای کسی امروز جای توکل هست، فردا جای رضا باشه، در اصل اینکه معرفتش تعالی پیدا میکنه. پس بین این دوتا تزاحمی نیست، یعنی در جمیع مراحل و برای همه کس. البته وقتی انسان به یک حدی رسید که رزقنا الله و ایاکم انشاءالله، که دیگه وجود خودش را به کلی فراموش کرد و مستغرق در معرفت الهی شد، اون دیگه اصلا جای این حرفا نمیمونه که تو باید متوکل باشی یا راضی باشی. هرچه خدا میخواد او ایجاد میکنه، او تجلیات الهی را میبینه که خدا داره چی موجود چه میکنه. یکی از اونها یه موجود است به نام موجود مختاری که انهو در فراتر رفته از وجود خودش، داره افعال الهی را فقط تماشا میکنه. این ها ایستاییست که برای ما فعلا به صورت یک مفهوم ارز کنم افسانه مانندی جلوه میکنه. خیلی هم نباید در اینجا ها به مغز فشار آورد که این چجور چیزیه، اولیاء خدا چجوری میشن. انشاءالله اگر روزی ما شد اون وقت میبینیم که چجور میشه، اگر نشدم که بی خودی در باره ایستایی که عقلمون نمیرسه تلاش بیهوده نکنیم. تا اینجا معرفت الهی را و حالاتی که ناشی از معرفت می شد و افعال درونی که ارزش‌های اخلاقی را تشکیل می داد در رابطه با خدا بحث کردیم. انشاءالله اگر خدا توفیقی داد و حیاتی بود و اینها، بحث‌های آیندهمون درباره افعال خارجی در رابطه با خدا است. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.